بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در ارتباط با بحثی که در جلسه قبل مطرح شد، مخصوصا کلامی که از مرحوم فیض نقل کردیم در باب اینکه الفاظ مصادیق مختلفی دارند، یعنی لااقل بعضی از الفاظ چنینند که دارای مصادیق مختلفی هستند و استعمال لفظ در اون مصداقها از باب این است که یک جامعی دارد و این مصادیق مختلفند. مثلا مثالی که ذکر فرمودن لفظ قلم معنی جامعه یا موضوع له قلم اون وسیله است که چیزی مطلبی به واسطه آن نگاشته می شود، ثبت می گردد. حالا خواه این وسیله یا مایه سببه جسم باشد یا غیر جسم باشد. حالا اگر جسم باشد مثلا از جنس چوب باشه یا جنس دیگری باشه، اینها خصوصیتی نداره در اون معنای جامع. همینطور لوح یعنی ما یکتب و فیه، ما یسبت و یونقش و یکتب و فیه، فرق نمی کند که اون لوح کاغذ باشه، پوست باشه یا چیز دیگری باشه یا اصلا مادی نباشه. یا مثلا در میزان معنی جامعش این است که وسیله سنجش. حالا این وسیله چه چیز باشد، مادی یا غیر مادی، و اون چه که سنجیده می شود نیست از جنس مادی باشد یا نباشد، این ها دیگه خصوصیتی ندارد. بعضی از دوستان گفتن که بعد از جلسه می گفتن این حرف در گروه این است که ما اولا یک وضع تعیینی قائل باشیم در الفاظ، یعنی معتقد باشیم که الفاظی که به کار می روند وضع تعیینی دارند، یعنی وضع مشخصی دارند که اون نشسته است و این واژگان را برای معانی وضع کرده است. این یک. و ثانیاً در گروه این است که ثابت بشود که اون واضح در همون نگاه اولی و وضع اولی اون جامع را مد نظر داشته، پس وضع اللفظ للمعنى الجامع این باید احراز بشود، در حالی که حالا احراز اینها مشکل هست، یا در خلافش باشه. وضع غالبا تعینی است نه تعیینی، یعنی به مرور زمان بدون اینکه یک شخص معینی نشسته باشد و از روی قصدی این کار را کرده باشه، برای رفع حاجات الفاظی به کار رفته شده و کم کم تعین پیدا کرده، یعنی به مرور زمان با استعمال مکرر. حالا با توجه به این مطلب که یک واقعیتی است، لااقل اکثر الفاظ اینجور هست، چطور ما میتوانیم چنین مطلبی را اثبات کنیم؟ من در جواب ایشون این مطلب را عرض کردم، حالا خدمت شما هم عرض میکنم که این مطلبی که مرحوم فیض، مرحوم علامه و دیگران فرمودند مبتنی بر این دو مقدمه نیست. گاه وضع تعیینی باشد یا تعیینی و گاه واضع، کسی که اولین بار لفظ را برای یک مثلاقی به کار برده است، خود التفات به اون معنی جامع داشته باشد یا نداشته باشد، این منوط به این دو مطلب نیست، بلکه مبنای این حرف این است که این کار در باب لفظ و معنا یک امر عقلانی است، یک امر عقلایی است، عقلانی است، یعنی سرچشمه این کار به عقلانیت انسان برمیگردد، ناشی از احساس و این عوامل غیر عقلانی نیست، چه واضحش معین باشه و چه نباشه. یعنی انسان‌ها بر اساس نیازی که داشتند الفاظی را برای اون مقصودشان به کار بردند. خب حالا ما میاییم یک نگاه بیرونی این فعل عقلانی را تحلیل عقلانی می‌کنیم، چون پیش‌فرض ما این است که کار بر اساس عقل و عقلانیت است، در ترازوی عقلانیت می‌گذاریم و اون را تحلیل می‌کنیم. می‌بینیم که در مورد الفاظ مختلف برخوردها فرق می‌کنند. مثلا می‌بینیم لفظ اسد را در مورد انسان شجاع را بدل شجاع کار می‌برند، اما این به کار بردن اینطور نیست که ناظر به این باشد که لفظ اسد وضع برای حقیقت و شجاعه. معلوم می‌شود که یکی از صفات بارز اون حیوان شجاعت است. حالا به خاطر این صفت بارز وقتی یک انسان شجاعی را به کار معرفی بکنن، لفظ اسد را در اون به کار می‌برن و به علاوه مجاز، این در واقع حقیقت و مجازه، و الا در جنگل حیوان‌های شجاع دیگری هم هستند. گرگ هم شجاع است، مگر گرگ شجاع نیست، پلنگ هم شجاع است، ببر هم شجاع است، بعضی از پرنده‌های شکاری هم شجاع هستند، یعنی متحذرند، برای طعمه خطر می‌کنند، باک هستند. بله بعضی از حیوان‌ها معروفند به ترسویی، می‌ترسند، اما بعضی از حیوان‌های جنگل مثل گرگ و مثل شغال ترسیست، این از ویژگی‌های شغال این است که از سایه خودش هم میگن می‌ترسند، این سایه خودش که می‌بینه خیال می‌کند دشمن است، حرام می‌کند. بنابراین اگر مقصود این بود که این لفظ اسد ناظر به اون شجاعت باشه، اون وقت باید بر بقیه هم اطلاق می شد، منتها با تفاوت، مثل لفظ نور. مثلا لفظ نور می بینیم بر مصداق‌های مختلفی به کار می رود و با تفاوت، البته یعنی به لحاظ تشکیکی مشککه، اما اونجا اینجور نیست. این لفظ اسد علم شده است برای اون حیوان، برای گرگ هم لفظ گرگ است، برای اون هم ببر است و دیگه. اما به خاطر علاقه اون وصف شجاعت که یکی از صفات بارز این حیوان است، در مورد انسان هم به کار می‌برد. اما لفظ میزان اینطور نیست، یعنی ما فعل خود بشر را که مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که وقتی که لفظ میزان را در مصداق‌های مختلف به کار می‌برند، بحث این نیست که این مجاز است و اون حقیقت است، بحث این استش که یک جامعی داره. اصلا کلمه میزان از اول ولو برای اون ترازوی ساده ابتدایی به کار برده شده است، یعنی کار برده اولیش این است، اما غرض از این کار برد توزینه، اون غرض جامعه، لذا بعدا تطور پیدا کرده، مصادیق مختلفی پیدا کرده، چه در امور مادی چه در امور غیر مادی. بنابراین فرق میکنه، ما نباید این الفاظ را همه را یکسان ببینیم. عرض میکنم چون که مبنای استعمال در باب لفظ و معنا عقل و عقلانیت انسان است، تن به تحلیل عقلانی میدهد. حالا ما با این تحلیل و بررسی عقلانی فرق میبینیم، یعنی خود عمل انسانها را میبینیم متفاوته. مثلا در لفظ ید، خب هم در مورد عضو خاص به کار میره، دست، پا، گوش، چشم، یک عضویست از انسان و غیر انسان، عضو مخصوصیست و در انسان خیلی مشخص، در سایر حیوانات هم باید به کار میره. خب ولی یک کاربردش هم این است که ید به معنای قدرت هم به کار رفته، به معنای نعمت هم به کار رفته. اون کاربردشه. تحلیل که میکنیم، یعنی همین کاربردها را که بررسی میکنیم، میبینیم کاربرد ید در معنی قدرت به خاطر مجازه. یعنی چون ید در انسان به خصوص عضوی است که وسیله ابراز قدرته، معمولا اینجوریه، آدم با دستش یک کسی رو هل میده، یک کسی رو به خودش جذب میکنه، با دستش به اون میزنه، دست وزنه را برمیداره. خلاصه زور نمایی، قدرت نمایی در بین اعضای انسان از همه بارستر دسته. پس اگر دست در قدرت به کار میرود، علاقه سبب و مسببه، یعنی سبب قدرت است، سبب ظهور و اظهار قدرت است. یطلق این کلمه و یراد اون معنایی که به واسطه این اظهار میشه حاصل میشه. نعمت هم همینطوره، نعمت اظهارش در بین اعضای انسان غالبا به ید است، به دست است. اگر میخواهد چیزی را ببخشد، اعطا بکنه، نعمتی به کسی بدهد، معمولا اینجوریه که با دستش خلاصه او را اعطا میکنه، اون عملکرد اولیه انسان. خب حالا اطلاق میشود کلمه ید و ایدی بر نعمت یا نعم، این مجازه از این بابه. بله اگر بشود، ما یک بحث اجتهادیه، یک بحث اجتهادیه در لغت بر مبنای عقلانیت از کردن، یعنی مبنای این اجتهاد اصل عقلانیت در رفتار انسانه. حالا اگر یک کسی آمد گفت نه، من با تحقیقم به این نتیجه رسیدم که استعمال ید در عضو و در قدرت و در نعمت و اینها مثلا یک جامعی دارد، حالا اون جامعه را هم اگر پیدا کرد قابل دفاع باشه، اون وقت میشه از اون مقوله. اما این باید اثبات بشه، اعراض بشه. ما در مثل میزان داریم، در مثل علم داریم، علم به اصطلاح مشترک معنوی است، یک معنی جامعی داره. حالا البته اون معنی جامعش چه هست، معمولا در فلسفه میگوین علم به معنای انکشاف است، به معنای حضور، به معنای انکشاف، این حقیقت علمه. لذا میگوین مصداقش حصولی است، مصداقش حضوری است، یکیش عین و ذات است، یکیش جوهر است، یکیش عرض است، مراتب داره. مرحوم صد متعلقین در اذکار میفرمایند علم ولو یک حقیقت است، اما یه مصداقش واجب الوجود است در خدای متعال، بقیه مصادیقش علم ممکن الوجود است. حالا در ممکن الوجود بعضی از مراتبش جوهر است، علم جوهر است، مثل علم النفس به نفس که عین نفس است، نفسم جوهر است، این علمم جوهر است. گاهی عرض است، مثل علم به اشیای دیگری، صور علمیه‌ای که بر نفس حاصل می‌شود، که از کیف نفسانی. وجود هم همینطوره، وجود هم واقعیت هستی در مقابل نیستی، در مقابل ماهیت، اون هم همینطوره، مشترک معنوی است، مقوله به تشکیک است. واجب الوجود مصداق داره، ممکن الوجود داره، جوهر داره، عرض داره، مجرد داره، مادی داره، نه همه داره. پس خلاصه این یک مطلبی نیست که ما در همه الفاظ ادعا کنیم، نه، ما یک چنین ادعایی که بگیم هر جا که تعدد الاستعمال داریم همه از باب این است که مشترک معنوی اند و یا از باب حقیقت و مجاز اند و نمیتونیم این را بگیم. مثلا ما منقول هم داریم در کاربردها، مثلا لفظ صلات که در اون کاربردهای اولیه‌اش یا وضع اولیه‌اش مطلق دعاست، خب الان در این عبادت خاص به کار میره و اصطلاح شده برای این عبادت صلات بگوییم، انصراف به این داره در بین متشرع. خب این منقول دیگه، میگن منقول، این حقیقت و مجاز نیست. از باب استعمال لفظ در معنی جامع و تطور المصداق هم نیست، ولو تکسر المصداق هست. ببینید اینا بنابراین تفاوت داره و این تفاوت ها نیازمند به یک تحلیل و بررسی و یک کار اجتهادی و با مقیاس و معیار عقلانیت که عرض کرد. این یک نکته ای بود که خواستم توضیح عرض بکنم که اشتباه بین این مفاهیم و الفاظ مختلف نشد. این یک نکته. خب نکته دیگر این بود که عرض کردیم جناب علامه رضوان الله تعالی علیه دو تا تعبیر به کار برده که هر دو البته یک نتیجه میدهد، یعنی هر دو تعبیر مفادش این است که قرآن کریم ورای مدالیل و معانی ظاهریه مدالیل و معانی دیگری هم دارد. این ماحصل مطلب این است، اما این را با دو تعبیر ایشان مطرح فرموده. نتیجه گیری که از بحثش میکنه اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا و خامسا و سادسا و سابعا، اینا در عرض هم قرار میده، دو چیز میکنه. یک تعبیر این بود که عرض کردم میگوید ان للقرآن مراتب مختلفتا من المعنا مترتبتا طولا، که این را توضیح دادیم، مثال های زیادی براش عرض کردیم، که اونجا گفتن که این اولا مقولهش مقوله تفسیره، تعویل نیست، و ثانیا دلالتش دلالت لفظیه است، اونم مطابقیه، نه از باب دلالت التزامیه است که لوازم معنای لفظ باشه، نه از باب عموم المجاز است که یعنی بگوییم معنی مجازیه، یک حقیقت داریم اونا مجازه میکنه، اما اینا نیست. دلالت میکنه لفظ دل مطابقه بر همه اون معانی، البته معانی ترتب دارن و ظهور و بطون و بقول ظاهر و باطن هستن. این خب یک بطلبیست، برای بطلب مهم نیست. اما عبارت دیگرش هست که من ان للقرآن اتساعا من حیث انطباقه علی المصادیق، یه چیز دیگری است. ولو تکسر المعنا می شود، اما بر اساس یک ضابطه دیگری و بیان حالها، فل آیت منه لا یختص به مورد نزولها. حالا اولین قدم این اتساع، این سعه و این گستره، این است که از مورد نزول خارج میشه، توسعه پیدا میکنه به مواردی که ملاک مورد نزول را دارند، منطبق میشه، ینطبق و یجری، که بعد وقت بر اساس روایات میفهمد اصطلاح جری است، اینا از باب جری و تطبیق است. دقت میفرمایید دیگه اون بحث معنای دلالت مطابقیه نیست به نحو طولی، از باب تطبیق و جری. گاهی هم میگه بط، اینجا کلمه بطن رو کار میبره، بطن است، گاهی میگه تعویل است، گاهی میگه جری است، گاهی میگه تطبیق است، این جاهای مختلف عبارت هایی داره. بل یجری فی کل مورد یتحد مع مورد نزول ملاکن،
از به ما ضابطه میده، میگه اونجا دیگه تابع ملاکه. اگر اون ملاکی که این آیه در یک مطلبی نازل شده در سایر مواردم باشه، ما این آیه رو برای تطبیق میکنم، اونم میاد زیر مجموعه آیه میشود و سعه پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. بل تتعداها الی ما یناسبها و هذا المعنی هو المسمی بجری القرآن. تقدر مدیدیم با هم اشتباه نشه، اون یه چیزیست، این یه چیزی. المیزان جلد 3 صفحه 67. این عبارت رو قبلا هم خونده بودم محضرتون، حالا من کنه یک وسوسه ای دارم، میخوام دقیقا این دو مطلب مرزبندی بشه و به هم دیگه خلط نشه، بازم خونده. خب حالا یه نمونه های عرض بکنیم برای همین مثال هایی و نمونه هایی که ایشان از باب جری و تطبیق میدانه. یک نمونهش که عرض کردم دیگه ساده ترینش هست، قبلا هم اشاره شد، الان هم فرمود که به مورد نزول اختصاص ندارد، موارد دیگر شامل می شود، همون که فرمود الذی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، اما آیه 119 سوره توبه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، که عبارتشون را خوندیم قبلا هم خدمتتون، که فرمود اینجا الذین آمنوا انسان‌های زمان پیغمبر، انسان‌های زمان ما، آینده همه را شامل میشه. اینا در واقع مقصود بالخطابن، ولو مخاطبان اون وقت موجودین این الخطاب نبودن، الذین آمنوا، اما مقصود هستن، چون میدانیم که قرآن کریم ابدیست و برای همه است. حالا یک مثال خیلی سادشه، درجه اولشه. دیروزم بنده عرض کردم مثلا اگر منافقین را براش امروز مصداق پیدا کنیم، فردا مصداق پیدا بشود، این میشد از همین باب، این میشد مصداق همون منافقین، آیات المنافقین ینطبق بر این مصداق ها. این دیگه در عرضم هست، این بحث طولی نیست، یعنی سعه دارد، نه به لحاظ ژرف و عمق، ژرفا و عمق، بلکه به لحاظ سعه عرضی. ترجمه کنید مثلا به لحاظ زمان، به لحاظ مکان، حالا بخصوص به لحاظ زمان، زمان ما، زمان آینده، توجه می‌فرمایید؟ اینجا دیگه هم عرضن، هم عرضن. اون الذین آمنون، حالا در هر درجه ای که باشه، ببینید الذین آمنون درجه اولش که نازل ترینش هست، امروز هم مصداق داره، یه خود درجه عمیق‌ترش باز امروز مصداق داره و هکذا. پس این یه مصداق شد، یک مثال شد، از این میگذاریم. حالا یه مثال های دیگری عرض کنم خدمتون. قبل از اینکه مثال های دیگری ایشون رو عرض کنم، باز هم عذرخواهی میکنم، من گاهی تکرار میکنم به خاطر اینکه احساس میکنم این روشنتر بشه، یعنی نظرم این هست. قبلا عرض کردیم در خود روایات این شاهد داره. حالا بازم بخوانم روایت را. مثلا فرمود زهره تنزیله و بطنه تعویله، منه ما قد مضا و منه ما لم یکن. همین دیگه، ظاهرش تنزیلش هست که نازل شده، بطنش چی چیه؟ تعویله. اون وقت توضیح میدهد منه ما مضا، ما مضا یعنی همون تنزیل دیگه، این در واقع توضیح تنزیل و تعویله. این منه ما مضا، منه ما لم یکن، ما مضا یعنی تنزیل، مالم یکن این همه تحبیل که بعدم میاد. این یک حدیث شاهد بر این مطلب، بهار الانوار جلد 92 صفحه 97. یا مثلا عنایت کنید یه حدیث دیگرم بخوانم، زهره الذین نزل فیهم القرآن، این ظاهرشه، و بطنه الذین عملوا به اعماله. توجه فرمودید؟ خب این همینه دیگه، یعنی اونهایی که زمان پیامبر بودن که فیهم، نه لهم ها، نه فهمد لهم، اگر می فهمد نزل لهم القرآن ما را می شامل می شد، اما می فهمد زهره الذین نزل فیهم القرآن، یعنی اونهایی که اون زمان بودن، بطنش چیز الذین عملوا به اعماله، یعنی مثل ماها که در اون زمان که ما نبودیم که در بین ما قرآن نازل بشود، اما ما عمل میکنیم به همون کسانی که زمان پیغمبر بودن. یعنی عرض میکنم این تعبیر علامه که میفرمایند یک نحوه جری است و اینها در روایات آمده. اصلا اصطلاح جری هم که ما قبلا خوندیم خدمت میداشتیم. حالا از امثله چند تایی عرض میکنم. این آیه شریفه و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمتن و نجعلهم الوارثین، سوره قصص آیه پنجم. خب آیه مستحضر است مورد نزول این آیه، اون مستاق اولیش جریان فرعون و فرعونیان و بنی اسرائیل در اون زمان که مستضعف بودند و فرعون و فرعونیان مستکبر بودند. خب آیه راجع به اوناست که می‌فرماید ما اراده داریم که اینها را نجات بدهیم و وارث زمین بکنیم و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اما در روایات تطبیق شده است بر حضرت ولی عهد ارواحنا له الفدا، که یعنی این آیه ایست که وعده می دهد که در آینده مستضعفین وارث زمین می شوند و امام مستضعفینی هم که وارث زمین می شوند حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا هست. حالا احادیث داریم، احادیث مختلفی داریم. در یک روایتی نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به سلمان فرمود نحن تعویل هذه الآیه، تنزیلش مربوط به حضرت موسی و بنی اسرائیل و ایناست، اما تعویلش ما هستیم، یعنی ما هستیم که خدای متعال اراده کرده که ما وارث زمین بشیم. بهار الانوار جلد 53 صفحه 142. امام صادق علیه السلام فرمود ان تنزیل هذه الآیه بنی اسرائیل و تأویله فینا، تنزیلش مربوط به بنی اسرائیل است اما تأویلش در مورد ماست. همون مدرک، یعنی بهار 53 صفحه 25. خب علامه طباطبایی بله همین مطلب را در المیزان بیان فرمودن که میخوب این روایات مشخصه دیگه، خود روایات هایش تصریح کرده. این یک مصداق. صفحه 25 بهار الانوار جلد 53 صفحه 25. یک عبارتی مرحوم علامه در ذیل اخبار روایات مربوط به تطبیق صراط مستقیم بر ائمه علیهم السلام دارد که نحن از صراط المستقیم، اهدنا از صراط المستقیم، اونجا فرمودند که ما صراط مستقیم هستیم. عبارت علامه اینجا عبارت قابل توجهی است، من میخوانم خدمتتون. میفهمد هذه الاخبار من قبیل الجری و عد المصداق للآیه، نه از این بابه. و هذه سلیقه و ائمه اهل البيت فانهم عليهم السلام، این سلیقه اونها یا روش اوناست. یطبقون الآیه من القرآن الا ما یقبل ان ینطبق علیه من الموارد. روش ائمه، سلیقه ائمه این بوده است که آیه را بر جایی که قابلیت انطباق داره تطبیق میدادن. و این کان خارجا عن مورد نزول، گرچه از مورد نزول خارج، ولی اعتبارو یساعده. حالا ایشان میفرماید اعتبار یعنی تحلیل عقلی، بیان عقلی، دلیل عقلی، موافق همین مطلب است. فان القرآن نزل هدى للعالمین یهدیهم الى واجب الاعتقاد و واجب الخلق و واجب العمل. قرآن برای همه آدمیان است و برای این جهت نازل شده. و ما بینه من المعارف النظریه حقایق لا تختص به حال دون حال، اینا اختصاص به زمانی به حالی نداره، ولا زمان دون زمان. و ما ذکره من فضیلت او رذیلت او شرعه من حکم عملی لا یتقید به فردن دون فردن بلا عصرن دون عصرن. پس بنابراین چون قرآن از نظر مقصود عمومیت داره، این تطبیق ائمه بر مصادیق در واقع بر مبنای همین عمومیت قرآنه، یعنی قصد قرآن، غرض قرآن عمومیت داره. اعتبار یساعده، یعنی یه چه تعبدی نیست که ما حالا صرفا این کار را چون معصوم انجام داده ما قبول کنیم. نه، اگر ینطبق مثلا انطباق را میپذیره بر مبنای غرض قرآن و قصد قرآن که عمومیت داره، فرازمانه، فرامکانه، تطبیق میکنه. این را در جلد اول صفحه 41 و 42 فرمود. خب حالا مثال های دیگری هم من یادداشت کردم، یه چند تایی خدمتون میخوانم، بلکه انشاءالله این مطلب روشن تر بشه. اگر بله، اگر مصادیقی که در یک سطح نباشد، اینجا بحث ظاهر و باطن مطرح میشه. دقت کنید، جری و تطبیق هم ذیل مقوله از ظاهر و الباطن می گنجد، منتها کجا می گنجد؟ اونجایی که مصداقها در ردیف واحد نباشد، در یک سطح نباشد. گفتیم مثلا الذین آمنوا، اگر همون سطح اول ایمان رو در نظر بگیریم که ینطبق علینا و علی کل مؤمن، این از باب ظاهر و باطن نیست، این از باب جری و تطبیق است که محل نزول به اصطلاح آیه بر غیر مورد نزول منطبق می شود، یه هیچ تشکیک و تفاوت و رتبه نداره. اما اگر چنانچه بر مصداقهای منطبق شود، اون مصداقها مصداقهای کاملتری هستن، بله اینجا میشه باطن، تا برسه به یک مصداقی که دیگه خیلی کامله، عالی ترینه. اینجا باز اون مقوله تشکیک و ترتب و طولی بودن مصداق مطرح میشه. این درسته، این نکته ای که فرمودید. حالا اجازه بدید من چند تا مثال عرض کنم، این بحث با مثال بهتر روشن میشه. مثلا آیه شریفه نور، آیه شریفه نور، سوره نور آیه 35، الله نور السماوات والارض مثل نوره که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کانها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه، الی تا آخر آیه شریفه آیه 35 عنایت کنید. در توحید شیخ صدوق از امام صادق روایت شده است که انه سئل عن قول الله عز و جل الله نور السماوات والارض فقال هو مثل ضربه الله لنا، این آیه شریفه مثل نورهی که مشکاتن، این یک مثالی است که خدا برای ما زده، یعنی مقصود از اون مثال ما هستیم. فالنبی و الائمه صلوات الله علیهم من دلالات الله و آیاته التي يهتدي بها الى التوحيد يهتدى بها الى التوحيد و مصالح الدين و شرایع الاسلام و سنن و فرائض لا قوه الا بالله العلي العظيم. حدیث حاجه فهمیدید، این یک حدیث زمان مثال ما مراد هستیم. الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات دیگه تو بقیه آیه، این ما مرادیم. چرا؟ چون ما هستیم، پیغمبر است و ما هستیم که مردم به واسطه اونها به توحید و مصالح دین و اینها هدایت بشه. این یک حدیث. مرحوم طباطبایی علامه این حدیث را که نقل میکنم باید اقولو الروایت من قبیل الاشارت الى بعض المصادیق، یعنی از این باره و هو من افضل المصادیق، یعنی که الان عرض کردم که وقتی بحث مصداق هم میآید، مقوله ترتب و طولیت باز قول ترجمه اینجا من افضل المصادیق. و هو النبی صلی الله علیه و سلم و طاهرون من اهل بیت علیهم السلام. و الا حصر نیست، تفسیر هم نیست. این نه تفسیر است نه تطبیق حصر است، تطبیق است اونم به ذکر مصداق، البته عبدل المصالح. و الا فالآیه تعم بظاهرها غیرهم من الانبیاء. حضرت ابراهیم هم، حضرت شعیب هم، حضرت موسی هم، حضرت آدم هم، همه انبیاء، همه اوصیای انبیاء اینجوری بودن، نور خدا بودن دیگه. وقتی این همه یهتدا بهم به معارف و احکام، و بقیه انبیاء هم همینطور بودن. این حضرت فرمودین من الانبیاء علیهم السلام و الاوصیا و الاولیا. نعم لیست الآیه بعامه لجميع المؤمنین. دقیقه خدا رحمت کند، میفهمد بله، نمیتونید به عمومش بگید آقا خب هر آدم مؤمنی نور است، مثلا نوری که مشکات، اینم یه مشکات است برای خودش، فیها زجاجه، بالاخره یه چراغی نورانیتی از ایمان که داره، که پس همه را شامل میشه. اینو نمیتونیم بگیم. منم بگم مثلا مثلا این آیه، شما هم بگید ما هم هستیم، نخیر ما هم تون بگیم. چرا نمیتونیم بگیم؟ خدا رحمتا این دقتهای علامه از آدم لذت میبره، از این دقتها مشکافیها از جیبش چیزی در نمیاره، فرنگ تعلیل عرفانی کنه، نمیدونم حالا یه بحث فلسفی کنه، میچسته به آیات. علامه سبکش اینجوریه، شما دقت فرمودید اونجا هم که اون مثالها رو میزد هی با آیاها استناد میکرد، سبک علامه است. میفهمد بله اینا شامل نمیشود. چرا؟ لأخذها فی وصفهم صفات لا تعم الجمیع. چون ادامه آیه بعدی صفاتی را برای اینا گفته که همه مؤمنین را شامل نمیشه. اون چیه؟ تقولی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه. بچه فهمیدیم آیه 37، یعنی دنبال اون آیه نور، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، اون آیه 36، رجال لا تلهیهم تجارت، آیه 37. پس آیه 35 آیه نوره، آیه 36 فی بیوت اذن الله ان ترفع، آیه 37 رجال لا تلهیهم تجارت، یا همه رو شامل نمیشه با این ویژگی ها. یعنی از خود قرآن استفاده میکنه، از خود قرآن استفاده میکنه. حالا بعد انشاءالله یک بحث خواهیم داشت، دعوایی داریم با این آقای دکتر محمد حسین ذهبی مصری، چه حرفای پرت و پلای به شیعه نسبت داده، آدم واقعا اعتمادش به هرچی محقق هست دیگه سلب میشه. و این چجور تحقیقی است؟ کتاب برداشتی نوشتی از تفسیر و مفسرون، دنیا چاپ میشه، شیعه را اینجور معرفی کردی بنده خدا؟ نگاه نکردی به تفاصیل شیعه؟ رجوع نکردی؟ همینجور از پیش خودت بافتی؟ حالا بعد اینجور از خواهیم کرد که نسبت های واقعا تهمت های عجیبی به شیعه، مظلوم شیعه، هر کس هر جا پیدا میشه چیزی برای خودش میگه. خب این علامه المیزان جلد 15 صفحه 141 تفسیر آیه نور، یک مثال ملاحظه میکنیم از این بار. مثال دیگر، حالا همین فی بیوت اذن الله، همون آیه 36 سوره نور، فی بیوت اذن الله و ان ترفع، دقت کنید روایت را هم از عبدالمنصور میخواند، میآورد علامه عبدالمنصور سیوطی، فی الدر المنصور اخرج ابن مردوی عن انس ابن مالک و بریده قالا قرأ رسول الله صلى الله عليه واله هذه الايه في بيوت اذن الله ان ترفع، في بيوت يكازم يقول في بيوتهم، يقول في بيوتهم اذن الله، واو انك رفع گفت خودش گفت اذن الله ان ترفع دیگه، في بيوتهم اذن الله ان ترفع. خب میگه سوال کردین في بيوت اذن الله ان ترفع، فقام اليه رجل فقال ای بیوت هذه یا رسول الله. یه نفر بلند شد گفت یا رسول الله این بیوت مقصود چیه؟ خانه های کیه که رفعت داره، بلندی داره، مقام داره؟ فقال بیوت الانبیا، این مراد خانه های انبیا است، اینا رفعت بلندی داره. فقام الیه ابوبکر، اون بنده خدا جواب گرفت نشست، ابوبکر بلند شد. فقال یا رسول الله هذا البيت منها، اشاره کرد به خانه امیرالمومنین حضرت زهرا. ابوبکر سوال کرد که اینم از اوناست؟ این خانه هم هست؟ لبیت علی و فاطمه؟ قال نعم من افاضلها. خب خیالت جمع باشه، این هم هست هم از افاضل همون بیوته. الطباطبایی علامه و رواه فی المجمع عنه صلی الله علیه وسلم مرسلا، مرحوم علامه از مجمع نامه خیلی استفاده میکنه در جاهایی. و روی هذا المعنا یا روا هذا المعنا القمی فی تفسیره به اسنادی عن جابر عن ابی جعفر سمان باقر علیه السلام و لفظه لفظش اینه قال هی بیوت الانبیاء و بیت علی منها. این روایت امام باقر علیه السلام است. حالا دقت کنید حرف علامه این است و هو علی ای حاله. حالا چه اون روایت عبدالر المنصور چه این روایت مرمشد که تفسیر قمی و هو علی ای حاله من قبیل ذکر بعد المصادیق. از این باقر مستاق را ذکر کرده، یعنی نه اینه که خانه امام صادق نیست، خانه امام باقر نیست، همه اون مستاق امیرالمومنین اونجا ذکر شده است. ملاحظه میکنید المیزان جلد 15 صفحه 142. اگر اجازه میفرمایید یه دونه دیگه حدیث بخونم دیگه بعد تمام میشه از این مثال ها. همون آیه شریفه نور یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه فی الدر المنصور، باز حدیث از در المنصور سیوطی است. اخرج ابن مردوی عن ابی هریره عن النبی صلی الله علیه وسلم فی قوله زیتونه لا شرقیه ولا غربیه قال قلب ابراهیم. اون شجره، اون درخت که نه شرقی است نه غربی است، اون قلب حضرت ابراهیم است سلام الله علیه، لا یهودی ولا نصرانی. این روایت را مرحوم علامه نقل میکند، میگوید هو من قبیل ذکر بعض المصادیق و قد ورد مثله من طریق شیعه، یعنی همین رو ما هم داریم، ان بعض ائمه اهل البيت علیهم السلام. المیزان جلد 15 صفحه 142 روایت را اونجا آورده است که حضرت امام باقر حدیث این هست ان المشکات الله نور السماوات و المثل نوری که مشکات فیها از زجاجه مصباحون. ادامه می‌فهمم ان المشکات قلب محمد صلی الله علیه وسلم و المصباح النور الذي فيه العلم و الزجاجه قلب علی و الزجاجه علی او قلبه و الشجره المبارکه الزیتونه ابراهیم علیه السلام ما کان یهودیا ولا نصرانیا. یه همون آدرسی که عرض کردم جلد 15، یعنی از ذکر مصداق. اینا رو مرحوم علامه وقتی بیان میکنه میگن از ذکر مصداق، همون جری و تطبیقی است که اصطلاحی است که ایشان به کار بردن. حالا یه چند تا دیگه نمونه هم هست، با اجازه دوستان اینا رو میگذاریم چون وقت گذشت و اون بحث آقای دکتر ذهبی از تفسیر و المفسرون لازمه متعرض بشویم. اونا هم که ایشون شیعه را آمده گفت اینا باطنگرا هستند و خلاصه بله به هیچی هم توشون بدهکار نیست و کاری هم به ظاهر ندارند و فلان، حرفشون رو نقل میکنیم. چند مثال اصلا مثال های عجیب غریبی آورده که ملاحظه خواهید فرمود و بس تمام میکنیم. صلی الله علی محمد و